مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، فرهاد میلادم، مجری مجله خبری رادیو آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
باز هم درود به شنونده گرامی. من سلیم ایوب زاده و صدای ما از پراگ بلند می شود. در اینجا ساعت 6 شام است. امروز شنبه 27 اپریل سال 2010 میلادی است
و این هم نشر جنبستی برنامه شامگاهی آزادی است که روی امواج کوتاه اینترنت و ماهواره هاتبر در این لحظه ها پخش می شود.
طبق معمول 5 دقیقه اولی برنامه را به تازه ترین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان می بخشیم. پیشورده آنها را از همکارمون سید قاسمی قیومپور می شنوید.
تشکر سلیم جان و شنوندگان ارجمند سلام. رهبر مخالفان اوکراین یولی تیموشنکو از جانبداران خود خواست که برای لغو سازش تمدید بوداباش فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تلاش کنند. در یک گردی همایی پر ازدحام در کنار بنای پارلمانی اوکراین، سروزیر پیشین کشور اعلام داشت که روز 11 می علیه این سازش و تصویب آن از سوی ورخانه رده نمایش اعتراضی دایر خواهد شد. روز سه‌شنبه پارلمان های اوکراین و روسیه سازش درباره تمدید حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تا سال 2042 را تصویب کردند. در دومه دولتی روسیه به این سند 410 وکیل روی دادند. در ورخانه رده اوکراین از سازش 236 وکیل پشتیبانی کردند. قبل از آغاز رای دهی در ورخانه در پارلمان اوکراین، مخالفین حکومت سوی رئیس ورخانه رده تخم انداختند و نارنجک دودفیزا انفجار کردند. سازش تمدیدی حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تا سال 2042 هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف و همتای اوکراینش ویکتور یانوکوویچ امضا شده بود. برای رئیس جمهوری برکنار شده ای قرغزستان قرمانبیک باقیف هم در غیبش اتهام دست داشتن در کشتار اموی اعلان گردید. معاون رئیس حکومت موقت قرغزستان ازمبیک بگنظرف در یک نشست خبری در شهر بیشکک گفت که در جریان بازرسی پرونده جنایی باقیف شاید در دیگر جنایات از جمله سوء استفاده از منصب هم عیبدار شود. امروز حکومت موقتی قرغزستان سند را پذیرفت که طبق آن قرمانبیک باقیف از مقام دخل ناپذیری همچون رهبر پیشین کشور محروم شده است. قرار است که روزهای نزدیک اسناد درباره استرداد رئیس جمهوری برکنار شده به مقامات بلاروس فرستاده شود. قرمانبیک باقیف عین حال با دعوت رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا در مینسک به سر می‌برد. سازمان ملل متحد درباره کار گرفتنش از چاره‌های موقتی برای دفاع از کارمندانش در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان خبر داد. سیوزان مانوئل نماینده سازمان ملل متحد گفت بر اثر ناآرام شدن اوضاع در قندهار یک تعداد از کارمندان به کابل انتقال می‌یابند. ناتو نقشه دارد که تابستان سال روان در قندهار عملیات گسترده نظامی علیه مسلحان جنبش طالبان را دایر کند. قندهار یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی طالبان در افغانستان محسوب می شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پلیس آوستریا اظهار نمود که رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف برای رابودن یک فراری چچن از شهر وینا شخصا امر کرده بود که بر اثر آن کشته رخ داد. گرهارد یاروش نماینده دادستانی وینا روز سه‌شنبه گفت که دست داشتن رمضان قادیروف در کشتار عمر اسرائیلوف در ماه ژانویه سال 2009 در پایتخت آوستریا مقرر شده است. یاروش با تکیه به اطلاع پلیس گفت که قادیروف نکشتار بلکه رابودن محافظ سابقش عمر اسرائیلوف را ترهریزی کرده بود. عمر اسرائیلوف که سال 2004 در آوستریا پناه برده بود، رهبر چچنستان را در بازداشت‌های غیرقانونی و شکنجه محبوسان متهم کرد. امروز هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند مسائل مربوط به استفاده ذخایر آبی آسیای مرکزی و بسته بودن راه آهن ترمیز خطلان و بر اثر آن در قلمرو ازبکستان باقی بند ماندن صدها واگن‌ها با مال و کالا برای تاجیکستان را بررسی کردند. در این باره یک مسئول سفارت تاجیکستان در شهر تاشکند به رادیوی آزادی خبر داد. مذاکرات ساعت پیش انجام یافت و این حال درباره با چین نتایج رسیدن هیئت‌ها اطلاع زیری دست نیست. هیئت ازبکستان را در این گفت و شنید رستم عظیموف معاون اولی نخست وزیری کشور نمایندگی میکرد و ریاست حیات تاجیکستان را معاون سروزیر مرادعلی علی مردان بر عهده داشت. و مقامات چین درباره رهایی دو شهروند کشور که 3 ماه پیش در افغانستان بوده شده بودند خبر دادند. به اطلاع وزارت امور خارجه چین، وضع صحتی گروگان‌های سابی خوب است. دو متخصص چینی که در بنیاد شاهراب در ولایت فریاب کار می‌کردند، روز 16 ژانویه بوده شده بودند. مسئولیت را بودن آنها را مصالحان جنبش طالبان بر دوش گرفتند.
تشکر از همکارم سید قاسمی قیامپور که آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را به سهم موضوع شما رساند. این اطلاع و خبرهای دیگر را یکجا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.tj/azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنوندگان ارجمند، به دنبال فشرده اخبار شما را به شنیدن این گزارش های خبری دعوت میکنیم.
باقیف در کار، طلب استرداد پرزیدنت برکنار شده قرغزستان به کشورش.
این انقلاب نه یک راهزنی کامل است، بهای پرزیدنت قزاقستان بر رویدادهای قرغزستان.
برق در عوض وگان ها، ملاقات هیئت های تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند.
مرگ مرموز، اتهام کارمندان امور داخلی به قتل نفری بازداشت شده. و شنونده محترم رادیو آزادی، این مطالب را در دوام 25 دقیقه بعدی خواهید شنید. دیرتر از سرخط گزارش و تحلیل های دیگر نیز شما را آگاه خواهیم کرد.
یادآور می شویم برنامه شامگاهی رادیو آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا می دهند. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد در پراگ و همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه.
در تاشکند هیئت‌های دولتی تاجیکستان و ازبکستان پیچیدگی‌های زیادی مناسبت‌های بین دو کشور را بررسی می‌کنند. نماینده سفارتخانه تاجیکستان در تاشکند بر رادیو آزادی گفت خود آن که این هیئت تاجیکستان در ازبکستان پذیرفته شد و گفتشنید برگزار گشت یک فکت مثبت است و نشان دهنده آن است که طرف‌ها برای حل این مشکلات انگیزه‌های مثبت دارند.
این نماینده سفارتخانه تاجیکستان در تاشکند اظهار داشت که گفت‌وشنیدها به پایان رسیدند، اما نتیجه آنها هنوز معلوم نیست و با محض معلوم شدن نتیجه ها می توان گفت اگر این نتیجه مثبت بودند، راه به بهبود مناسبت های بین دو کشور باز شده است.
طور رسما اعلان شده است در نشست های تاشکند مسئله وگان های بار و کالای تاجیکستان که در مرز ازبکستان درماندند و همچنین انتقال نیروی برق تاجیکستان به ازبکستان که سالهای پیشین بود در موسم تابستان مورد بحث و بررسی بودند.
بله فرهاد، و موضوع نشست های تاشکند در ادامه برنامه ما باز تکرار خواهد شد با طور مفصل و همچنین تحلیلگری خواهیم داشت در برنامه که نظرش را به این گفت‌وشنیدها و احتمالی دورنمای روابط بین ازبکستان و تاجیکستان بیان خواهد داشت. حالا نگریم به قرغیزستان که همانا به حیث یکی از موضوعهای شماره اول منطقه آسیای مرکزی باقی میماند.
در واقع سلیم جان، امروز هم چند خبری از قرغیزستان در مرکز توجه قرار دارند، از جمله این که حکومت موقت قرغیزستان پرزیدنت برکنار شده قرمانبیگ باقیف را از صلاحیت های پرزیدنتی محروم کرد و خواستار استرداد او به وطنش شد.
طوری معلوم باقیف حالا در بلاروس در مهمانی رئیس جمهور این کشور الکساندر لوکاشنکو به سر میبرد و در شهر اوش در زادگاه که در منطقه که نزدیک به زادگاه باقیف یک کمیته جمعیتی دفاع از او تاسیس یافته است که نیز خواستار بازگشت باقیف به وطن میباشد. این کمیته گفته است مقصد دارد عملی غیر قانونی بودن برکناری باقیف را تصدیق و برخلاف قانون بودن نهاد با نام حکومت موقت قرغیزستان را تاکید کند.
آخرین تحولات قرغیزستان را از همکارمان در بیشکک میر اسرار فرغانی میشنویم.
حکومت موقت قرغیزستان با نشر یک دکرت مسئولیت قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور برکنار شده را لغو کرد. با گفته عظیم‌بیگ بکنظرف نایب رئیس حکومت موقت قرغیز، آنها با ارائه نامه رسمی از مقامات بلاروس استرداد قرمانبیگ باقیف را درخواست خواهند کرد.
آنها کرگستان غالب کلیو بوینچه شد بلوروسیه.
عظیم‌بیگ بکنظروف گفت در همین حال از روی حادثه های هفتم اپریل پرونده های جنایی باز شده و از مقامات رهبری حکومت پیشین 9 نفر از جمله قرمانبیگ باقیف در کشتار آدمان زیاد گمانبر شده است.
زوشتا الگشی غایب تغلغان کشی التروی جانا قسمت آلدان قینات پایدلانو بوینچه.
و افسود همچنین تحقیق نشان خواهد داد که قرمانبیگ باقیف در حوادث سال 2002 در ناحیه اقصی ولایت جلال آباد که 7 کشته بر جای گذاشته است گناهکار هست یا خیر. به تأکید از این بیگ بکنظرف اما حکومت موقت تصمیم نگرفته است که رهبران اداره های حکومت پیشین در مجموع به جزا کشیده خواهند شد.
باقیف بدن اشتگن دردن برنیل جوب قطر تولد دگن بزنده مقصد چوک.
نایب رئیس حکومت موقت قرغیز تذکر داد که در این شبانه روز المیرزا ساتوبالدیف، سابق دادستان کل و مشاور پرزیدنت، همچنین مالداموسا کانگانتیف، سابق وزیر داخلی کشورش مورد بازپرسی قرار گرفتند. با گفته از این بیگ بکنظرف، مقامات حکومت موقت به سایر کشورهای همجوار قرغیزستان نامه های رسمی ارائه کرده است و درخواست نموده است که نخست وزیر و رهبران سابق نهادهای قدرتی کشورش را که در آنجا پناه برده اند به بیشکک استرداد کنند. وی گفت مکسیم باقیف پسر دوم پرزیدنت برکنار شده در جنایت های اقتصادی گمانبر شده است، اما جنیش باقیف برادر پرزیدنت سابق که رئیس خدمات حفاظت دولتی را بر دوش داشت هنوز در آزادی به سر میبرد و محل بود و باشی وی معلوم نیست. روز سه‌شنبه در حدود 200 نفر اعتراضگر تظاهرات خود را در خیابان مسکو شهر بیشکک ادامه دادند که سفارت بلاروس در آنجا مستقر است. آندروش تختناصیرف یکی از اشتراکچیان این تظاهرات میگوید
президент Бакиевте өлкөсүнө кайтарып бер жолдош Лукашенко.
Ба гуфта о аз президент Лукашенко тақозо доранд ки ба зуди Қурмонбек Боқиевро ба Бишкек истирдод кунад. Дар акси хол Лукашенкоро ба додгоҳи байнулмилали хоҳанд кашид. Ва афсуд ки Беларус ҳаққи паноҳ додани президенти собиқи Қирғизистонро надорад. Аммо дар қисмати ҷануби Қирғизистон ҷонибдорони президенти собиқ ҳанӯз пофишорӣ доранд ки Боқиев дар куштори одамон гунаҳкор нест. آنها حکومت موقت را در سازمان دادن کشتار و زخمی شدن صدها نفر گناهکار می شمارند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
گزارش بود از آخرین تحولات قرغیزستان و امروز در حالی که در جشنواره عنعنوی بین المللی میدیا فورم در الماتا نیز از قرغیزستان سخن رفت، رئیس جمهوری قزاقستان نیز در این موضوع اظهار نظر کرد.
همچون نمونه ارزشیابی رویدادهای قرغیزستان از طرف سران منطقه میتوان سخنان پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف را از رسم افتتاح این میدیا فورم ذکر کرد که گفت در کشور همسایه نه انقلاب بلکه اوباشی به وقوع پیوست. تفصیلات این اظهارات و کلا آغاز میدیا فورم را از خبرنگار رادیو آزادی در الماتا نصیب جان امانی میشنویم.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان هنگام سخنرانی در همایش رسانه‌های خبری اوراسیا درباره رشد کشورش در سال‌های استقلالیت حرف زد. از سوی دیگر افزود که در کشور همسایه قرغیزستان وضع برعکس به مشاهده می‌رسد. رئیس جمهور قزاقستان با تأسف اظهار کرد که چند روز قبل اهل سیاره شاهد رویداد فاجعه‌ای در این کشور شدند و به اثر این نارامی ها خون ده ها مردم بیگناه ریخت. سروری قزاقستان تاکید کرد که عامل چنین بی‌ثباتی ها سری وقت حل نگردیدن مسائل مربوط به بهبود بخشیدن وضع زندگی مردم و دیگر مشکلات اهل جامعه است. نورسلطان نظربایف در این رابطه افزود آقای نظربایف ابراز داشت که طی 5 سال در این کشور دو بحران جدی سیاسی رخ داد و آنها ثابت کردند که اگر مسائل بهبود زندگی مردم، امنیت اهل جامعه و توافق ملی و مذهبی سری وقت حل نگردد، آنها ناگزیر باعث نارامی میگردند. نورسلطان نظربایف رویداد قرغیزستان را انقلاب نه، بلکه تلاش برای حاکمیت ارزیابی نمود. سروری قزاقستان گفت این انقلاب نه بلکه طلا و تاراجگری است. انقلاب رویداد اکتبری در روسیه بود که به جای کپیتالیسم سوسیالیسم آمد و در فرانسه که در آن حاکمیت شاهی را از بین برده ریسپلیک تشکیل کردند آن را میتوان انقلاب گفت، ولی رویداد قرغیزستان تبدیل یکی به دیگری به مبارزه برای حاکمیت است.
زمینه از نیخ ایلی درگیمی ای بربه زوست.
نورسلطان نظربایف افزود که کشورشون سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا برای رهایی از بحران موجوده به کشوری همسایه یاری خواهد رسوند. همزمان سروری قزاقستان از همه نیروهای سیاسی و مردمی قرقیزستان دعوت کرد که برای تامین هر چیز زودتری صلح، برقراری ثبات و نظام و قانونیت تلاش نمایند. از سوی دیگر هنگامی صحبت با رادیو آزادی یکی از شرکتداران همایش دیوید میرکل، معاون سابق یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا اوید به مسائل اروپا و اوراسیا، عامل اساسی سرزدن نارامی ها در قرقیزستان را مربوط به پایین رفتن سطح آزادی در کشور و عدم مسئولیت سروران دانست و از این نگاه بندشی او رویداد قرقیزستان برای کشورهای منطقه درس خواهد گردید. آقای میرکل تاکید کرد
is citizens engagement with their government needs to be in a responsible way through institutions.
در همایش رسانه خبری اوراسیا که بار نهم در الماتا دایر می‌گردد، این نوبت شرکت‌داران اطراف مسائل گوناگون مثل نقش قزاقستان چون سروری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا، برنامه هسته‌ای ایران، تنظیم مناطق اینترنت و آزادی رسانه خبری و سایر موضوع‌ها تبادل نظر می‌نمایند. ولی در همین حال در جریان همایش برخی از روزنامه‌نگاران و اهل فرهنگ قزاقستان این انجمن را چون تدابیر بیهوده ارزیابی نمودند. از جمله مصور قنات ابراهیم در دالان مهمانخانه اینترکانتیننتال که آنجا همایش جریان دارد برنامه ویژه را به راه ماند و این همایش را سخنی بسیار یک خرابار گفت. همایش نهم رسانه خبری اوراسیا که در آن بیش از 350 نماینده 37 کشور شرکت دارند دو روز ادامه خواهد کرد، ولی این نوبت در همایش با سببهای نامعلوم نمایندگان رسانه خبری تاجیکستان شرکت نکردند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
افتتاح انجمن بین المللی رسانه های اخباری هم در الماتای قزاقستان گزارش تکمیل شده با آخرین تحولات.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
اما حالا شنونده محترم مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. همان گونه که در آغاز برنامه گفتیم، امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت‌وشنیدی هیئت‌های رسمی تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. هیئت‌ها را از طرف تاجیکستان نائب سروزیر کشور مرادعلی علی مردانوف و از طرف ازبکستان نائب اول سروزیر آن رستم عظیموف رهبری کردند.
مسئله هایی که در بین دو کشور همسایه جمع شده اند خیلی زیادند، اما شاید بیشتر نه خود آنها بلکه روحیه عمومی مناسبت ها در بین تاجیکستان و ازبکستان چند ماه اخیر مورد نگرانی نه تنها نمایندگان دولت بلکه مردمان عادی نیز شده است. حالا با خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه کیومرسی عطا ببینیم که گفتشونی چگونه جریان یافته، کدام مسئله ها در آن بررسی شد.
استفاده منصفانه ذخایر آبی آسیای مرکزی که از طریق تاجیکستان میگذرد و مسئله بسته بودن راه آهنی ترمیز ولایت ختلان از مهمترین موضوعهایی میباشند که در شهر تاشکند مورد بررسی هیئت‌های جانبی تاجیکستان و ازبکستان قرار گرفتند. صبح روز سه‌شنبه مذاکره دو جانبه دوشنبه و تاشکند به کار آغاز کرد و در همین روز به پایان رسید. ظفر رحیم‌جانوف کنسول سفارت ازبکستان در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که هیئت‌های مشترک این دو کشور همسایه در تاشکند به بررسی چهار مسئله مهم پرداختند. آقای رحیم جانوف میگوید این هیئت‌ها همکاری های اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان و مشکل انتقال مال و کالا توسط راه آهن را بررسی کردند که از طریق ازبکستان به ولایت ختلان میرسد. همچنین این هیئت‌ها درباره استفاده عادلانه از ذخایر آبی آسیای مرکزی هم صحبت میکنند. ظفر رحیم‌جانوف همچنین گفت که جانب ازبکستان را در این مذاکره رستم عظیم و معاون نخست وزیر این کشور نمایندگی کرده است. هیئت حکومتی تاجیکستان را معاون نخست وزیر این کشور مرادعلی علی مردان رهبری دارد. هیئت حکومتی تاجیکستان شام 26 اپریل وارد تاشکند شد و به این هیئت عبدالله یارف رئیس شرکت برق تاجیک، رحمت باباکلانوف وزیر آب و آبیاری، محمودجان صابروف معاون وزیر امور خارجه و همچنین امان الله حکمت الله رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان شامل هستند. جانب تاجیکستان میگوید که از دو ماه به این سو در نقل واگن‌های تاجیکستان از قلمرو ازبکستان مشکل پیش آمده است و نزدیک 2000 واگن حامل بارهای مختلف تاجیکستان در قلمرو ازبکستان بند ماندند. ازبکستان پیش آمدن چنین وضع را به خصوص در راه آهن ترمز اموزن یک مشکلی فنی عنوان کرده و گفته است که راههای آهنش حالا امکان نقل این واگن ها را ندارد. نوبتدار سفارت تاجیکستان در شهر تاشکند که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت تا حالا درباره نتیجه مذاکره جانب ها در تاشکند اطلاعی روی دست نیست، ولی او آمدن هیئت تاجیکستان به ازبکستان را فال نک دانست و گفت که این هیئت در مذاکره با همتاهای ازبکی خود به دستاوردهای نائل خواهند شد.
چیز نو سر شد حاضر در باره نتیجه هیچی گفتن نمیتونم. اومن آمدن این هیئت بسیار پیشایی از ده انشاءالله من مشکلات مکشویم حال باید شد.
بنا به اطلاع حکومت تاجیکستان شامی روز سه شنبه هیئت تاجیکستان به دوشنبه برخواهد گشت و راجع به نتیجه نهایی مذاکره دو جانبه به مطبوعات اطلاع خواهد داد. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی مسئله های عمده روابط بین تاجیکستان و ازبکستان در نشست کمیسیون بین دولتی دو جانب در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان.
شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. در گزارش قبلی، یعنی گزارشی که پیش از این راجع به نشست کمیسیون شنیدید، بهای رهبر قزاقستان که یک چیز باید اضافه میکردیم که همزمان رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا نیست است و بهای او بر رویدادهای قرقیزستان خیلی مهم است. خوب این بها رو شنیدیم. قبلا رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در جریان سفرش به مسکو و ملاقات تاش با سران مسکو با رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودیو و سروزیر ولادیمیر پوتین نیز در این باره اظهار نظر کرده، گفته بود که رویدادهای قرقیزستان به منفعت هیچ کس در منطقه نبوده اند و نیستند.
در همین جا باید اضافه کنم که پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان در پیام سالانه خود گفت این رویدادها مردم کشورش را نگران کرده نمیتوانند و ذکر کرد که مردم تاجیکستان چنین واقعه را از سر گذرانده است و قیمت آنها را خوب میشناسد.
در برنامه‌های گذشته ما درباره تاثیر احتمالی این رویدادها به حیات سیاسی و اجتماعی، به امنیت و ثبات در دولت‌های آسیای مرکزی صحبت کرده بودیم، اما عجیب است حالا ببینیم که این رویدادها بر رهبران دولت‌های آسیای مرکزی چی تاثیر کرده باشند.
حتما موضوع جالب است و با پرسش‌های ما در این باره آرتیوم اولونیان، پروفسور تاریخ و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز در پژوهشگاه تاریخ جهان در مسکو چنین گفت:
من فکر میکنم رویدادهای قرقیزستان به طرز تفکر سروران آسیای مرکزی تأثیر عمیق داشته است و نه تنها در مورد روابط آنها با همدیگر، بلکه همچنین در مورد وضع داخلی سیاسی کشورهای آنها. برای نمونه با وجود همه گونه صحبت و شعارهای رسمی در قزاقستان، ملاقات منصبداران دولت و فعالان جنبش‌های جوانان برگزار شد.
ولی زیر عباره تغییر در شیوه تفکر چی را در نظر دارید و تا کجا این تأثیر به مناسبت های بین آنها مخصوصا میان تاجیکستان و ازبکستان رفت می گیرد؟
احساس می شود که سران این کشورها نه تنها از سرنوشت کشورهای خود به اندیشه می روند، بلکه به سرنوشت خود نیز فکر می کنند. در مسئله مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان مناسبت ها بد بودند. شکر خدا جنگ به آن معنا نبود که حالا صلح سر شود، اما یک نوع نزدیکی و همرأیی حس می شود. هم پرزیدنت تاجیکستان رحمان و هم پرزیدنت ازبکستان کریموف حالا منفعت دارند که در کشور آنها یک اعتدال معین استوار باشد، زیرا نه تنها نیروهای داخلی بلکه بیرون نیز می توانند از بسیار مسئله های سیاسی آنها به منفعت خود استفاده برند، آنها را داغ کنند تا با این و یا آن راه به این کشورها تأثیر رسانند.
امروز در حالی که هیئت‌های دولتی دو کشور مشکلات موجوده را بررسی می‌کنند و در تاشکند یک نشست برپا گردید، برخی از تحلیلگران تاجیک می‌گویند این کافی نیست و مشکلات بین دو کشور را تنها ملاقات چشم به چشم دو پرزیدنت حل کرده می‌تواند. نظر شما چیست؟
من فکر میکنم که باید اینجا یک مسئله دیگر را هم به نظر گیریم، یعنی ملاقات چشم به چشم دو پرزیدنت نیست چیزی زیاده داده نمیتواند. در چنین ملاقات باید نمایندگان جامعه اوروآتلانتیک و مخصوصا بخش اروپایی آن نیز شرکت کنند، زیرا محض با میانه‌روی اروپایی ها که نه تنها به ثبات تاجیکستان و ازبکستان بلکه به اعتدال در همه آسیای مرکزی منفعت دارند، میتوان به حل دو مسئله اساسی دست یافت. اولا مسئله آب منطقه و دوم انرژیتیکا. اگر جامعه اوروآتلانتیک اینجا میانه روی کند، به یگان شبهه چنین ملاقات نتیجه خواهد داد.
результативность этой встречи будет.
تشکر آرتیوم اولونیان کارشناس مسائل آسیای مرکزی در پژوهشگاه تاریخ جهان در مسکو و نظر او به مناسبت‌های بین تاجیکستان و ازبکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت
و در ادامه مجله شامگاه رادیو آزادی یک گزارش از منطقه تاجیک درست‌تر از ولایت سغد دادستانی این ولایت علیه دو کارمند شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکل در اصفهان منوچهر اکبروف و شاکیرو فردوس با اتهام آدمکشی مطابق بند 104 اسناد جنایی تاجیکستان پرونده باز کرد.
بنا به معلومات اداره کارهای داخلی سغد این دو کارمند انتظامی یک ساکن ناحیه اسفره عثمان بابایف را در ماه فوریه بعد از بازگشتش از مهاجرت روسیه با گمان همدستی با حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت نموده به اداره نهاد مذکور به خوجند میآورند و همان روز شام آن روز جسم بیجان او را به آیله اش برمیگردانند.
مرگ مرموز ساکن اسفره در بازداشت ملیسه ها و تحقیق آن در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سغد معصومی محمد رجب.
والدین عثمان بابایف ساکن شهر اصفهان به دادستانی کلی تاجیکستان شکایت کردند فرزندشان زیر ضرب لاتی میلیسه های شعبه مبارزه به مقابل جنایت های متشکل در خوجند کشته شده است. عبدالصبور عبدالوهاب یک ساکن این محل در صحبت با رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
یک گروه همسایه خیش و اقربا و خودی صاحبان مقتول بابای عثمان گفتند که فرزندشان در نتیجه تاجیق فشار و زورآوری های گروه مفتشان شعبه ششم اداره کارهای داخلی ولایت به مرگ رسید و حتی علامت های زیر فشاری برق مانده دستش را سوزاندن و پشت سرش ورمیده دیده می شد. پس از آن آنها اداره کارهای داخلی ولایت شکایت بردند.
مصاحبم افزود عثمان بابایف جوانمرد اصفهانی در شهر مسکو روسیه مشغول تجارت بود و ماه فوریه سال روان همراه برادرش برای دیدار والدینش به زادگاه خود آمده بود. با معلومات مسئولین اداره کارهای داخلی سغد عثمان بابایف را همان وقت کارمندان شعبه ششم وزارت داخله در این محل منوچهر اکبروف و فردوس شاکیروف با اتهام همدستی با گروه حرکت اسلامی ازبکستان و یاری مالی به اعضای این حرکت تروریستی موردی بازداشت قرار دادند. اما مقامات انتظامی سغد بر اثر ضرب و لت میلیسه ها جان دادن وی را رد میکنند و سبب مرگش را از بیماری مینامند. رئوف یوسوپوف سردار اداره کارهای داخلی سغد در این باره گفت:
روز اول ما تشخیص گذراندیم در بدن جسد یا علامت ها، علامت های زوراوری یا علامت های نشان رساندن ضرب معاین کرده نشده است. یگانه در دو زانوی همین کس یک حجمش یک تنگه بریم سرخی ها بود گروه که اصلی داشت و اون یالدوان زبان فرو میبرد و در همون بیانسه تا رساندن یاری تیپی علاقه میرسند.
جنرال یوسوپوف افزود دعوایی که عثمان بابایف از جانب باز چهار میلیسه شعبه ششومی اداره کارهای داخلی سغد موردی اذیت و شکنجه قرار گرفته است اساسی ندارد، چون که وی را تنها دو میلیسه حالا در بازداشت قرار گرفته این شعبه پرسش کردند. در همین حال با دستور دادستانی کلی تاجیکستان برای تحقیق این قضیه یک گروه ویژه مشغول شده است و تحقیق پرونده را دادستانی سغد پیش میبرد. دو میلیسه گمانبر در کشتار این ساکن اصفهان از وظیفه برکنار و زمانی تفتیش پرونده به حبس انداخته شدند. این برای بار اول نیست که یک ساکن اصفهان در وقت بازداشت میلیسه به طور اسرارآمیز به هلاکت میرسد. تقریبا 3 سال پیش سیدالله معروفوف مسئول بخش فرهنگی سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این محل هنگام بازداشت در میلیسه خانه شهری اصفهان به هلاکت رسیده بود. مقامات انتظامی اعلام کرده بودند که وی وقت پرسش خود را از آشیانه سیوم بیرون هوا داده خودکشی کرده است. اما پیمندان مقتول و مسئولین حزب مذکور این حرف را زیر شبهه گذاشته بودند و می گفتند که در جسد سیدالله بابایف نشانه های ضرب و لت دیده می شد. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
دومین مورد هلاکت بازداشت شده در شعبه امور داخلی اسفاره ولایت سغد. خوب در این بخش از برنامه خبری رادیوی آزادی گزارش و صحبت های داشتیم در باره تحولات اخیر قرغیزستان، دقیق ترش لغو دخل ناپذیری و یا مسئولیت پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقی و از طرف حکومت موقت قرغیزستان و افتتاح پرونده های جنایی علیه چند از نزدیکان و طرفداران او، اظهارات رئیس جمهور قزاقستان در مورد رویدادهای اخیر قرغیزستان در رسم افتتاح میدیا فورم الماتا، گفتشنید هیئت های دولتی تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند و تحقیق پرونده هلاکت یک شهروند تاجیکستان با اتهام علیه کارمندان مینسه در ناحیه اسفاره ولایتی سوخت.
و شنوندی ارجمند، سپاسگزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدوارم تا پایان برنامه نیز با ما خواهد بود. پس از یک پرچه موسیقی سرخط مطالب دیگری از برنامه را برایتان پیشکش خواهیم کرد.
پرچه از ترانه نازیه و صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیوی آزادی میشنوید. نقش سوم و جنبستی برنامه. پیش از آن که شنیدن این برنامه را قطع کنید، با این یا آن سبب یک لحظه باز استید و به سرخط تحلیل و گزارش های بخش بعدی گوش دهید، باور داریم با شنیدن آنها همراهیتان را با ما ادامه خواهید داد.
حمله با تخم و دفاع با چتر، شیوه تصویب سازشنامه حربی روسیه و اوکراین در کیه.
پرزیدنت رحمان در رئیسان محلی را برای مردم باز کرد، نظر خوانندگان سامانه آزادی.
حقیقت واهمه پولیا، گزارش های تضادآمیز درباره وضع بیماری فلج اطفال در تاجیکستان.
پایه‌های قوی و مناسب به دواده، پیروزی ژورنالیست تاجیک در سبقت ورزشی.
برنامه خبری رادیو آزادی است که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می‌دهد. مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
رئیس پارلمان اوکراین را با تخم مرغ هدف گرفتند. اینها مخالفان حکومت یانوکوویچ بودند که در رساندن تخم به سر روی ولادیمیر لیتوین با هم سبقت کردند. اما طرفداران رئیس دفعتاً چترها را باز نمودند و از رهبری خود حمایت کردند.
بسیار رویدادی غیرعادی نه سلیم جان، اما سبب چی بوده است؟ این خبر واقعا کاملا نو است، هنوز نشنیده ایم.
بله، واقع غیرعادی. مخالفان تلاش کردند بر رایدهی در مورد سازش تمدید حضور نیروهای روسیه در اوکراین خلل رسانند، اما در چنین وضع فوق‌العاده در زیر پرواز تخم‌ها و ترکش نارنجک های دودزا این سازش از طرف پارلمان به تصویب رسید.
اما این خبرها نیز رسیده که رهبر مخالفان اوکراین یولیا تیموشنکو در جمع جانبدارانش در کیف از نیروهای دموکراتیک کشور خواست که برای لغو این سازشنامه تلاش کنند. سروزیر پیشین اعلام داشت که روز 11 می علیه این سازش و تصویب آن از سوی ویرخانه رده در کنار بینای پارلمان گرد همایی دایر خواهند کرد.
بله، و در همین لحظه ها نیز در روبروی بینای پارلمان اوکراین گرد همایی مخالفان ادامه دارد، ولی تفصیلات نبرد پارلمانی را، نبردی را که در داخل بینای پارلمان جریان گرفت، از همکارمان سعید قاسمی قیامپور می شنویم.
تالار پارلمان اوکراین قبل از رویدهی برای تصویب سازش بحث‌برانگیز آید به تمدید بودباش فلوت بحری سیاه روسیه در نیم جزیره قریم تا سال 2042 به صحنه بینظامی ها تبدیل شد. میان وکیلان برخورد به عمل آمد. وکیلان مخالف حکومت سوی رئیس پارلمان ولادیمیر لیتوین تخم انداختند و او مجبور شد که از این حمله پشت چترها پناه ببرد. در تالار پس از انفجار نارنجکی دودزا تومن قفس سفید بالا شد. با وجود این همه بی‌نظامی‌ها وکیلان از ائتلاف رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ سازش درباره تمدید بودباش فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تا سال 2042 را تصویب کردند. رئیس ویرخانه رادا لیتوین نتایج رایدهی را زیر صدای هشتگ‌کشی و کفکوبی ها اعلان کرد.
طرفدار 236 نفر، قرار قبول شد. دقت کنید لطفاً، 236 نفر طرفدار، قرار قبول شد.
Прошу уваги. За 236 рішення прийнято.
بعد کمتر از یک ساعت دومای دولتی روسیه نیز سازش درباره تمدید حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم را تصویب نمود. مخالفین حکومت فعلی اوکراین، رئیس جمهور پیشین ویکتور یوشنکا و سروزیر سابق یولیا تیموشنکا با حضور پایگاه بحری روسیه در قلمرو اوکراین مخالفند. و تلاش داشتند که بعد از ختم سازش فعلی یعنی سال 2017 فلوت بحری سیاه روسیه از خاک کشور بیرون کرده شود. یولیا تیموشنکا روز سه‌شنبه تصویب سازش نو را چون صحیفه سیاه در تاریخ اوکراین ارزیابی نمود. او در یک گردی همایی بزرگ در کنار بینای ویرخانه رادا از جانبدارانش دعوت کرد که برای لغو سازش تمدید بودباش فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تلاش بکنند. او گفت که مخالفان روز 11 می علیه این سازش و پذیرفته شدن آن از سوی ویرخانه رادا در کنار بینای پارلمان گردی همایی دایر میکنند و خواستار برگزاری انتخابات قبل از وقت پارلمانی میشوند.
11 травня – це день збору біля цієї Верховної Ради. І ми вже прийдемо...
11 май – روز گردی همایی ما در نزد ورخونه رده می باشد و ما متشکلانه و با هدف روشن به اینجا می آییم. پیش از همه برای طلب انتخابات قبل از وقت پارلمانی، اگر نیروهای وطندوست و دموکراتی اوکراین هر فرد را برای رای دادن مایل سازند، اگر ما برای رای دادن به خاطر دفاع از اوکراین آماده ایم، پس می توانیم در پارلمان اکثریت با بیش از 300 رای را داشته باشیم.
будемо проголосувати і відстояти Україну, ми можемо мати в Верховній Раді і 300 голосів.
Зимнан рӯзи сешанбе ҳазорон ҷонибдорони созиш дар бораи тамдиди ҳузури флоти баҳрии сиёи Русия дар Крим то соли 2042 ҳам дар назди бинои парлумони кишвар ҷамъ омада буданд. Қарордод дар бораи боз 25 соли дигар тамдид кардани ҳузури флоти баҳрии сиёи Русия дар Крим 21 апрел аз сӯи раиси ҷумҳурии Русия Дмитрий Медведев ва ҳамтои Украинаш Виктор Янукович имзо шуда буд. روسیه عهده‌دار شد که به عوض تمدید این سازش قیمت گاز را برای اوکراین 30% پایین می‌برد. امروز ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه بعد از ورود به کیف اظهار نمود که از مخالفت به تمدید حضور فلوت بحری سیای روسیه در قریم تا سال 2042 حیران است، زیرا حکومت یولیا تیموشنکا از این اقدام پشتیبانی می‌کرد. флоти баҳри сиёи Русия ҳанӯз аз қарни 18 аз замони қудрати маликаи Екатерина дар нимҷазираи Крим мустақар аст. ва аммо баъд аз суқути Шӯравӣ ва дарёфти истиқлол аз сӯи Украина, Москва барои фарохондани флоти баҳри сиё дар соли 2017 розӣ шуда буд.
гузориши буд дар бораи тасвиби созишномаи ҳузури ҳарбии Русия дар Украина дар парлумони Украина дар шаҳри Киев, аммо ба ҳар ҳол саҳнаҳои набарду дифоъ ва ҳатто ҷангҳои танбатанро агар дар ин гузориш танҳо садоашон шунидед, дар сомонаи интернети мо онҳоро метавонед дар як навори ҷолиби видеоӣ тамошо ҳам кунед. шояд созишномаҳои ҳарбӣ ҳамин гуна бо ҷангу набард тасвиб мешуда бошанд, Раҳмат Карим?
Бале.
بله، مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی حال با ماست و این ویدیو علاقه در
این ویدیو علاقه در سامانه ما هست. چندین نفر هم از کاربران سامانه آزادی وارد شدن، تماشا کردن و نظری خود را هم نوشتن. قبل از وارد شدن به استودیو نظری را که خواندم این بود که یک خواننده با لحن طنزآمیز پیشنهاد کرده بود که هر دو جمهوری اوکراین و قرقیزستان برای از هیئت اس‌اس‌ار اخراج شوند برای آنکه به نظام بودند.
واه واه عجب است.
همتر با این
اما مطالبی که بیش از همه در دوامی از دیروز تا امروز واکنش ها را به وجود آوردن در سامانه اینترنتی رادیو آزادی کدام ها بودند؟
بله، مطالبی که بیشتر نظر به وجود آورده است واکنش خوانندگان را، یکی باز هم سفر هیئت تاجیکستان به تاشکند با سروری معاونی سروزیر علی مردانوف و مطلب دیگر، باز هم راجع به یک دستوری رئیس جمهور در باره آنکه رئیسان حکومت های محلی باید در خود را برای ساکنان باز کنند تا عرض و شکایت های آنها را بشنوند
در روزهای شنبه.
بله، در روزهای شنبه و ساکنان رئیسان منطقه خطلان.
شاید جالب می بود اگر واکنش رئیسان می خواندیم که چطور از من
یک خواننده گفته است که همش روزی دوشنبه معلوم می شود. خب ما روزی دوشنبه معلوم می شود، اما بازم غیر مستقیم گفته است اولین خواننده، اولین واکنشی که ما به این مطلب گرفته می نویسد که تأثیر غیر مستقیم حوادث قرقیزستان احساس می شود اینجا. یعنی از آنچه که برداشت از تصمیم مقامات تاجیکستان در برای باز کردن در برای خواننده ببخشید ساکنان است، مردم است. و خواننده دیگر که بسیار فعال است عبدالجلیل کامل از دوشنبه می نویسد با گمانم مردم کشور عزیزمان باز هم با مانع‌های زیاد روبرو خواهند شد. گمان میکنیم که رئیسان و وزیران با مردم روبرو می شوند و عرض و شکایت های آنها را گوش میکنند. نه، عموما این باور نکردنی است. عاقبت کار روز شنبه معلوم می شود. حتما کمبودی های زیاد به عمل میاد و بعضی رئیسان و وزیران حسابات های بدروغ را با سرور دولت پیشنهاد میکنند در برای ملاقاتشان.
خب اگر خوانندگانی که با قبول رئیسان منطقه خود رفتند و رئیسان آنها را قبول نکردند میتونند در ادامه همین مقاله
نظر خود را بنویسند و احتمالا خبرنگاران ما در منطقه ها باز هم در مورد اون که چگونه قبول کردند رئیسان و چگونه روز شنبه را پشت سر گذاشتند یک گزارش ویژه آماده کنند که باز هم مورد توجه خواهد بود. ولی عبدالخلیل از دوشنبه کاربر دیگری سامانه آزادی می نویسد در پاسخ با عبدالجلیل: ای دوستی قند یک بار نویسید و پرزیدنت را تعریف نکنید، نمی شود. آخر توکای این به اصطلاح نویشته است عبدالخلیل. محمد رحیم می نویسد: سلام، چطوره که رفیقان در بالا قید کردند؟ این در حقیقت عبرت است از سبقت قرغیزی، چون این عنوان کرده سبق از حادثه قرغیزستان سبق قرغیزی است، ولی این به فکر من یگان فایده ندارد، زیرا رهبران این دستور پرزیدنت را به یک کمپانی نوبتی تبدیل می دهند. رهبران هیچ وقت به داد خلق نمیرسند، نرسیدند و نمیرسند.
عجیب است یعنی که همه آنها میگن نو میدانه با دستور رئیس جمهور نگاه میکنند.
حتی عبدالجلیل کامل که همیشه با جانبداری از اقدامات مقامات مینویشت، این دف نوع نوباوری اظهار کرده است، ولی باز هم گفته است که رئیس دولت هستند و امید ما از اوست، از این رهبرهای پایین زیاد امید چندانی نداریم. اسفندیاری بدخشی از فرانسه می نویسد: ما تاجیکان خودمان عیب داریم که رهبران اما بالای سری ما چهارمغز میده می کنند. مردم اگر از حقوق های خود آگاه باشد و کمی بیدار هوش بیدار داشته باشد، نمیگذارد تا رهبرانش با این درجه ظلم و ستم بالای آنها روا بینند. خواننده دیگری که نامش را ذکر نکرده است می نویسد: او وظیفه جانی هر رئیس خدمت به مردم این ناحیه است، چرا ماست پرزیدنت باید به رئیسان تاکید کند که شهروندان را قبول کنید؟ مدام که رئیس به شهروندان و نخورد، از زندگی پرابلم های آنها خبر نداشته باشد، پس رئیس به کدام کارها مشغول است؟
از سوی دیگر رئیسان ناحیه ها و حکومت های محلی از جانب رئیس جمهور تعیین می شوند، نه از طرف مردم انتخاب.
بله، واقعا خواننده دیگری با نام احمد می نویسد: احمد حاضرش از روی زمین. سلام گفته است به خوانندگان آزادی و این با این مطلب تاکید کرده است که اگر رئیسان ناحیه ها انتخابی باشند، از سوی مردم انتخاب شوند، احساس بیشتری مسئولیت در برابر مردم و انتخاب کننده خود خواهند داشت. و همزمان تاکید میکند که روسیه بعد این خبر را شنیدن حیران شدم که و حزب نهضت را در انتخابات راه ندادند می نویسد، ولی در پیام پرزیدنت دیدیم که چند مورد از برنامه انتخاباتی بله در پیام پرزیدنت جا گرفته بود، از جمله این مسائلی که نامبر شد. ولی بنویسد: حالا باشد این فرمان رو خوندن و این پیام رو شنیدم و کیف کردم. بنویسد: کاش در اطراف پرزیدنت نهضتی ها می بودند.
خب جالب است. تشکر. رحمت کریم دولت مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی بود با مجموع آخرین شرح و تفسیر واکنش و نامه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی. و شما می توانید در هر لحظه در هر موضوعی که فکر و اندیشه داشته باشید و نه تنها مستقیما از سامانه آزادی بلکه از طریق سامانه های فیسبوک و مویمیر نیز آخرین مطالب ما را دسترس کنید و با آنها شرح و تفسیر خود را بنویسید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
تشکر که تا این لحظه با ما بودید و با ما هستید. شنونده ارجمند، در پیوند با خبرهای ظهور پولیومیلیت یا فلج کودک در تاجیکستان، برخی از ناهمگونی ها و حتی تضاد ها می توان گفت به نظر می رسند. از جمله درباره تعداد دقیق بیماران که گفته می شود کمتر از خبری سازمان جهانی بهداشت است در این مورد، و یا در مورد ارسال ام یا مایکوبی ها به کشور نیز از یک سو گفته می شود بنیاد کودک سازمان ملل متحد یا یونیسف و سازمان جهانی بهداشت به طور تعجیلی به تاجیکستان 4 میلیون عدد ام ضد فلج کودک یا پولیومیلیت تقدیم کردند. و نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان دیروز گفته است که هدیه این دو سازمان بین المللی روز 27 اپریل به کشور خواهد رسید.
اما ام تا حال به تاجیکستان نرسیده است. سونیان در حالی که گفته می شود بر اثر پولیومیلیت در تاجیکستان در 3 ماه اولی سال 11 کودک به هلاکت رسید، شماری دیگر نمبر می شود که 7 نفر است و کلن 123 کودک گرفتار این بیماری اند. اما گفته می شود این تنها شبه است، در عمل شاید چنین نباشد. این در حالی است که تاجیکستان از سال 2002 به این سو کشوری آزاد و از پلی امیلیت شمرده می شد.
و همچنین گفته می شود که در مورد شبه ها گفته می شود که شاید یک نوع دیگری بیماری است که نتیجه هایش به مثل پلی امیلیت ویرانگر و مرگاور نباشد. به هر حالت در صحبت با همکارمان طاهر سفر، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان اعظم میرزایف تنها بخش از اطلاع رسمی را تصدیق کرد و گفت
از 13 نمونه که فرستادگی بودیم در 7 نفر پولیو ویروس موجود است. زیاده از 100 نمونه دیگری که ما فرستادگی بودیم اونو با تشخیص ویروسالگی کرده میشن و ممکن که 4 هفته زیادتر گذارد برای معلوم کردن نتیجه گیری کردن.
تا چند ساله هستن این کودکایی که گرفتار شدن به بیماری پولیو؟
بسیار کودکان تا سن 5 ساله هستن بسیارشون. لیکن در بین اونها یک تنین تر کلان ساله از تا 14 ساله رانی هست.
منبع بیماری از حالا معین شده است که مثلا تاجیکستان خوب کشوری آری از پلیامیلیت اعلان شده بود سال 2002 و این نوع بیماری تا 13 سال اخیر در کشور نبود.
نسبت همین معین نمودن از کجا آمدنش به تاجیکستان نامعلوم کرده استودیان، ما در پژوهشگاه شهر مسکو را وقتی که نمونه ها را فرستادیم اونجا التماس کردیم که اونها جهت ژنتیکی ما را معلوم کنند که کدام تیپی ویروس گردش کرده است. لیکن من فکر میکنم که این بیشتر به فکر من از یا از افغانستان اومدگی یا اینکه از پاکستان، برای که در این دولت ها خروج این بیماری زیادتر است و این دولت ها قریب مثلا دولت افغانستان همون سرتیفیکت آزاد از پولیومیلیت ندارد و وقتی آخر دیدید که یک گردش روحق شده ممکن که یک سبب دور زدن ویروس از شمال افغانستان باشد.
یعنی مثلا یکون کودک بیمار از اونجا آمده می توانستود و این در ترکستان دیگر را سیرایت کرده می توانست، همین احتمال بوده می تواند یا؟
نه تنها کودک بیمار، بلکه می تواند آدم کلانسال بیمار. بعد اگر برای های گذارش این ویروس چکنیم، این سکل نارال نمی گن به زبان روسی، یعنی که به وسط همون افلاسی و وقتی افلاسی به دهان میغلطد همین تاور و در محیط زیست باید میتوند یک چند روز زنده موند این ویروس. شرط آن نیست که صبح همون بیمار بیارد، ممکنه که عجیه که ویروس دار بود اومد، اینشان از احتمال دور نیست.
اما تا حالی نگفتن که در کدام ناحیه ها مشاهده شده است؟
اساسا بیماری در ولایت ختلان و ناحیه اطراف شهر دوشنبه خروج کرده شده است. البته از ناحیه قبادیان، شهرتوز، ناحیه پنج، بعد بختر هست، بعد اطراف دوشنبه ناحیه رودکی، وحدت، شهر ترسونزاده، حصار، شهر نو، یک حالت در شمال جمهوری و در ناحیه وادی رشت و ولایت مختلف بدخشان کوهی خوشبختانه بیماری به خیر تن نشده.
و خب ما میدونیم که شما با کمک سازمان جهانی تندرستی به زودی معرکه واکسین زنی امکانی کودکان شروع میکنید. این معرکه از کی شروع میشود؟ آیا واکسین ها به تاجیکستان رسیدن از کوپنهاگن؟
درست گفتید، ما به نقشه گرفتیم که کودکان تا سن 5 ساله را 3 مرتبه ام از روی وضع واگیری امگذاران میکنیم. وقتی نرو را تا حال نگریتیم، لیکن اونا یا که تا روزای 28-29 ممکن که حلقه دوشنبه بشوند. ما از کارهای همون چورابینی های تیوری را دیده سودیم، همین فکر میکنم که ایکم تا سیمی مای اگر که خدا کند و وقتی نامده رستد ما تقسیم میکنیم و این در گذاروندن چون روزا ما تجربه بایی داریم، خدا خواهد با طور تعجیلی همه کودک ها ام کرده میشه.
خدا خواهد برار کار. گفتگوی بود با اعظم میرزایف، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان، در باره آمادگی های کشور به مایکوبی کودکان در مقابل بیماری پولیومیلیت یا فلج اطفال.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.org یا آزادی.cg.
نوبت میرسد به گزارش ورزشی در مجله شامگاهی رادیوی آزادی. ژورنالیست تاجیک این انداز را اثبات کرد که خبرنگاران باید پایهای قوی، چابک و دوی سبک داشته باشند تا اولین شده به محل حادثه برسند و از آنجا به مشتریان خود گزارش پخش کنند، خبر رسانند. در باره پیروزی همکسب ما در یک سبقت دو شاره ورزش نرزالا حیلتی و شهر دوشنبه گزارش می دهد.
دولت‌علی شمسف خبرنگاری تلویزیونی ولایت ختلان در مارافونی بین المللی بخشیده به جشن 65 سالگی غلبه بر فاشیسم در شهر مسکو روسیه مقام سوم را کسب کرد. در این دوی مارافونی به مسافه 42 کیلومتر و 195 متر که با شرکتی بیش از 270 ورزشکاری سینشان از 50 سال بالا از روسیه، بلاروس، اوکراین، مولدوا، تاجیکستان، ازبکستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا برگزار شد، دولت‌علی شمسوی 57 ساله با نتیجه 4 ساعت و 12 دقیقه و 1 ثانیه پس از نمایندگان روسیه سومین شده به مرحله رسید. او با مدال برنجی، افتخارنامه و نشانی جشنی 65 سالگی غلبه بر فاشیسم سرفراز گشت. نیکلای چکیوی روسیگی با نتیجه 4 ساعت و 10 دقیقه و 17 ثانیه غالب مارافونی بین المللی شد. دولت‌علی شمسف از شهر مسکو روسیه توسط تلفن به رادیوی آزادی گفت وی برای بار هفتم در دوی مارافونی شرکت ورزید و این دفعه رکورد شخصیش را 21 دقیقه و 29 ثانیه بهتر کرد. به گفته آقای شمسف با بارش ژاله سخت نگاه نکرده شرکت کنندگان مارافونی امسال نتایج بلند نشان دادند ولی 19 نفر تا مره نرسیدند. دولت‌علی شمسف افزود
ما تأثیرات بسیار گرفتیم، بسیار چیزا رو در اینجا آموختم، از این گرفته آموختنای خود در آینده در کارهای خودمون استفاده البته میبریم.
خبرنگاری تاجیک با خرسندی ابراز داشت او به این نتیجه بلند با دستگیری همدیارانش که در همین حال در مسکو به سر میبرند و به او مخلصی کردند نائل شده است. خبری دیگر برای مخلصانی بوکس، دو مشتزنی تاجیک نادر محمدیف و مهراجدین کریموف در مسابقه قهرمانی جهان بین نوجوانان 17-18 ساله که در پایتخت آذربایجان شهر باکو جریان دارد در دور مقدماتی شکست خوردند. نادر محمدیف در رقابت‌ها در وزن 81 کیلو از رقیبش بیژن خوجستی ایرانی از روی امتیاز با حساب 4-7 مغلوب شد. گولیوری تاجیک مهراجدین کریموف باشد قوازمایی را در وزن از 91 کیلو بالا با مشتنی قزاق دولت موسابایف با حساب 1-7 بای داد. دو مشتنی دیگری جوانی تاجیک اورس افضلشایف در وزن تا 54 کیلو 28 اپریل با رقیبش از گانا موسا رحمان لوسون و سیاووش زهوروف در وزن تا 91 کیلو 29 اپریل با فابیو تورچی ایتالیوی رقابت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوانده ارجمند رادیو آزادی با این گزارش ورزشی نشر سوم و نهایی مجله خبری ما به پایان رسید.
آن را به شما از پراگ من سلیم ایوبزاد و از دوشنبه همکارم فرهاد میلاد معرفی کردیم.
برنامه صبحگاهی ما در ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه با تازه ترین خبرها آغاز خواهد یافت.
تا آن لحظه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
زنیم